و یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. هر نویسنده زمانی به تشخص دست می‌یابد که مردمان له شده زمان خود را کشف کند. وقت خوش. من بهناز بستاندوست هستم و ساعتی با شما خواهم بود با هزار توی داستانی دیگر. امروز با هم سفری خواهیم داشت به ایرلند در سالهای 1903 تا 1966 و به آثار و زندگی نویسنده پیشتازی خواهیم پرداخت که اونو چخوف ایرلند می دونستن. فرانک اوکانر، نویسنده، شاعر، نمایشنامه نویس، منتقد، زندگی نامه نویس، سفرنامه نویس و مترجم بود که البته اونو بیشتر به دلیل داستانهای کوتاهش میشناسن. اوکانر در جهان داستان از جمله نویسندگانیه که همزمان در کنار آفرینش داستان در زمینه تئوری ادبیات داستانی به ویژه در شناخت مبانی داستان کوتاه و همینطور تفاوت اون با رمان آثار درخور توجهی منتشر کرده. اون در دهه 1930 در دوبلین به کتابداری، تدریس زبان ایرلندی و کارگردانی تئاتر مشغول بود. هنگامی که اون در سال 1935 عضو هیئت مدیره تئاتر ابی شد، توسط ویلیام باتلر ییتس، شاعر سرشناس ایرلندی شناخته شد. اون که در سالهای 50 میلادی در دانشگاه‌های آمریکا به عنوان استاد مهمان ادبیات داستانی تدریس می‌کرد، خودش تحصیلات دانشگاهی نداشت و بسیاری از داستان‌های اون برای نخستین بار در امریکا منتشر شدند. از سال 2005 به افتخار اون جایزه‌ای به نام جایزه بین‌المللی داستان کوتاه اوکانر به بهترین مجموعه داستان‌های کوتاه اعطا می‌شود. عزیزان، تا پایان برنامه فرصت دارید که با سامانه پیامکی 301075 برای ما پیام بفرستید و همچنین از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش میتونید با ما در تعامل باشید.
فرانک اوکانر با نام اصلی مایکل فرانسیس اوکانر اودانوان 17 سپتامبر سال 1903 در شهر کورک که دومین شهر مهم ایرلند به شمار می رود به دنیا آمد. او این نام مستعار را بنا به ملاحظات شغلی در سازمان‌های دولتی بر خود گذاشت. سال چهارم دبستان را که تمام کرد، والدینش تصمیم گرفتند از روی فقر و تنگ دستی از مدرسه بیرونش بیاورند. او تنها فرزند مینی و مایکل اودونوان بود و در مدرسه سنت پاتریک در تپه گاردینر تحصیل کرد. اوایل زندگی اوکانر با مشروبات الکلی، بدهی و بدرفتاری پدرش با مادرش همراه بود. بیشتر درآمد خانواده را مادرش با نظافت خانه ها تأمین می کرد، زیرا پدرش به دلیل مستی قادر به حفظ شغل ثابت نبود. اوکانر مادرش را می پرستید و به شدت از پدرش کینه داشت. وی در خاطرات خود دوران کودکی خود را همان سالهای وحشتناک به یاد می آورد و اعتراف می کند که هرگز نتوانسته است پدرش را ببخشد. در سال 1918 اوکانر به تیپ اول ارتش جمهوری خواه ایرلند پیوست و در جنگ استقلال ایرلند شرکت کرد. او با معاهده انگلیس و ایرلند در سال 1921 مخالفت کرد و یکی از 12,000 مبارز ضد معاهده بود که توسط دولت آزاد جدید ایرلند بازداشت شد و مدتی را در زندان گذراند. پس از آزادی، اوکانر سمت‌های مختلفی از جمله آموزگاری، کارگردانی تئاتر و کتابداری را به عهده گرفت و در همین زمان داستان‌های کوتاهی برای مجله‌ها می‌فرستاد و در حین کار سخت به مطالعه پرداخت و زبان بومی اسکاتلندی را فرا گرفت. وی شروع به فعالیت در محافل ادبی کرد و با جورج ویلیام راسل آشنا شد و از طریق او بیشتر نویسندگان معروف ایرلندی از جمله ییتس، لنوکس رابینسون، اف آر هیگینز و آگوستا گریگوری را شناخت. ویلیام باتلر ییتس، شاعر معروف ایرلندی، یکی از مشوقان و حامیان عمده‌اش بود و او بود که به این نویسنده پیشتاز چخوف ایرلند لقب داد. اوکانر در خاطرات خود به ییتس و راسل به خاطر کمک و تشویقی که به وی کرده اند ادای احترام می کند. در سال 1935 اوکانر به عضویت هیئت مدیره تئاتر ابی در دوبلین درآمد که توسط ییتس و سایر اعضای انجمن تئاتر ملی ایرلند تأسیس شده بود. در سال 1937 او مدیر عامل ابی شد. پس از مرگ ییتس در سال 1939 درگیری طولانی مدت اوکانر با دیگر اعضای هیئت مدیره به اوج خود رسید و او در همان سال ابی را ترک کرد. در سال 1939 اوکانر با اولین بوون ازدواج کرد. ثمره ازدواج آنها دو پسر بود، اما ازدواجشان در سال 1953 به طلاق منجر شد. اوکانر مدتی بعد مجدداً با هریت ریچ آمریکایی که هنگام سخنرانی در دانشگاه با وی آشنا شد ازدواج کرد و صاحب یک دختر هم شد. اوکانر در سال 1950 دعوتها برای تدریس در آمریکا را پذیرفت و به آن کشور رفت. او بیشتر عمرش را در آمریکا به تدریس و نوشتن گذراند و بسیاری از داستانهای او برای نخستین بار در آمریکا منتشر شدند. او در دانشگاه‌های نورت وسترن و هاروارد به تدریس ادبیات، به ویژه ادبیات داستانی پرداخت و مدت مدیدی هم صبح روزهای یک شنبه در تلویزیون CBS داستان می‌خواند. بسیاری از نوشته‌های اوکانر مبتنی بر تجربیات زندگی او بود. در کتاب یک کودک خاطرات دوران کودکیش را نوشته و بعدها در کتاب پسر پدر من ادامه نوشتن زندگی نامه خود را در قالب کتاب دنبال کرد. فرانک اوکانر یکی از بنیانگذاران داستان‌های کوتاه مدرن است. او در اغلب داستان‌هایش که بسیاری از آنها در مجله نیویورکر به چاپ رسیده، تصویری واقع‌گرایانه از زندگی روزمره مردم ایرلند را ارائه می‌دهد که به همراه صفات و خصوصیات آنها و با چاشنی طنز و بذله‌گویی شعرگونه بیان شده است. اوکانر علاوه بر داستان نویسی، منتقد ادبی هم بود و در این زمینه دو کتاب معروف دارد. یکی به نام آینه در راه در سال 1956 که مطالعه ایست درباره رمان و دیگری صدای تنها در سال 1963 که مطالعه ای درباره داستان کوتاه است. کتاب پادشاهان، مردها و مردمان عادی مجموعه شعرهایی است که استادانه از زبان گالیک، زبان سلتی ایرلندی، به انگلیسی امروزی ترجمه کرده است. بیشتر داستان‌های کوتاه اوکانر بر اساس خاطره‌های ایام کودکیش استوار است و او آنها را با وسواس زیاد و به نثری روشن و پاکیزه نوشته است. نثر داستان‌های او بیشتر مطایبه آمیز و آمیخته با نوعی طنز انتقادی است و در این حال از وسعت فکر و عمق اندیشه‌های انسانی بهره‌مند است. آثار عمده فرانک اوکانر عبارتند از مهمانان ملت، عقده ادیپ من، یادداشت‌های یک مسافر، شکوه قانون و نوازنده شیپوری که به ایرلند خیانت کرد. آخرین اثر او تاریخ ادبیات ایرلند بود که در سال 1967 پس از مرگش چاپ و منتشر شد. با هم داستان ترحم را می شنوید.
مدرسه دنیس در دل روستا در جایی پرت و دور افتاده بود و این برای معلم‌های مدرسه امتیاز مهمی به حساب می‌آمد. چون پیش از آنکه شاگردی فراری پایش به ایستگاه راه آهن برسد، مبصرها گیرش می‌انداختند. دو نفر از بچه‌هایی که دنیس می‌شناخت به قصد آنکه وارد ارتش بریتانیا شوند، از مدرسه گریخته بودند و تا ملین، شهرکی در فاصله 10 مایلی مدرسه پیش رفته بودند. اما آن ابله‌ها تا پایشان به ملین رسیده بود، به هتل رفته بودند و نیمه شب مبصرها در رخت خواب گیرشان انداخته و آنها را به مدرسه برگردانده بودند. میگفتند آنها را در تالار مدرسه جلوی تابلو تسلیب مسیح دراز کرده و شلاقشان زده بودند. اما هیچ کس نتوانسته بود از واقعیت سر در بیاورد. دنیس فکر میکرد حتما آن دو با الهام از ماجرای فرار دو پسر دیگر اقدام به این کار کرده بودند. این دو پسر افسانه‌ای عملاً سوار قایقی شده بودند که عازم انگلستان بود و از آن پس خبری از آنها نرسیده بود. اما این ماجرا سالها پیش رخ داده بود و احتمالاً در آن دوران فرار آسان‌تر بود. وقتی او وارد مدرسه شد، به گفته بچه‌ها در برج مدرسه تلسکوپی تعبیه شده بود و مبصرها به نوبت کشیک می‌دادند و مراقب بودند کسی فرار نکند. البته این اقدام‌ها توجیه پذیر بود چون همه بچه‌های مدرسه قلدر و خشن بودند. بیشترشان فرزندان کشاورزهای خرده پا بودند. خلاصه همونطور که مادر دنیس می‌گفت، مدرسه‌اش مدرسه خوبی نبود. اما چه کاری از دست مادرش برمی‌آمد؟ آن هم با مقرری ناچیزی که از پدرش می‌گرفت. در آن زمان پدر و مادرش جدا از هم زندگی می‌کردند. روزی پسری تازه وارد سر صحبت با دنیس باز کرد. اسمش فرانسیس کامینز و اهل دارمور بود. در آن زمان دنیس و مادر و خواهرش در همان شهر زندگی می‌کردند. او هیچ شباهتی به بقیه بچه‌ها نداشت. بچه عجیب و موقری بود که سرش برای تنش بزرگ می‌نمود و یک بند حرف می‌زد. ظاهراً پدر و مادرش آرزو داشتند روزی کشیش شود و از همان زمان معلوم بود او کشیش خوبی از کار در می‌آید، چون هیچ وقت دست و دلش به خلافکاری‌های مثل فرار از مدرسه، کشیدن سیگار یا کارت بازی نمی‌رفت و استعدادش در موسیقی شگفت‌انگیز بود. کافی بود آهنگی رو با سوت برایش بزنند تا بلافاصله آن را با پیانو اجرا کند. حتی بچه‌های قلدر مدرسه هم کاری به کار فرانسیس کامینز نداشتند. از بچه‌هایی بود که آدم اگر سعی هم می‌کرد نمی‌توانست از دستش عصبانی شود. هر توهینی را با لبخند جواب می‌داد. گویی نمیتوانست باور کند کسی جدن قصد آزارش را داشته باشد. بنابراین سعی بچه ها در عصبانی کردن او به جایی نمیرسید. از همان روز اول خودش را به دنیس چسباند. بچه های دار و دسته دنیس از این بابت راضی نبودند، چون هر وقت مرتکب کار خلافی میشدند فوراً شروع میکرد به موعظه، درست مثل مبصرها. اما دنیس احساس میکرد نمیتواند با او دعوا کند، چون نسبت به همشهری خودش، آن هم در مدرسه‌ای که از عالم آدم دور بود، احساس خاصی داشت. دوستان دنیس نمی‌دانستند که او وقتی به دانمور و خانه‌اش و مارتا خواهرش فکر می‌کرد چه حالی می‌شد. با اینکه او و مارتا دائم با هم جنگ و دعوا داشتند. بعضی شب‌ها خانه و خانواده‌اش را به خواب می‌دید. با فکر آنها بیدار می‌شد. تمام روز فکر و خیال راحتش نمی‌گذاشت، تا حدی که دلش می‌خواست به رخت خوابش پناه ببرد و زار بزند. اما با بودن 40 بچه در یک اتاق، آنم با تخت خوابهایی که در 4 ردیف تنگاتنگ هم چیده بودند، این هم ممکن نبود. دنیس برای تحمل بچه ننهی مثل فرانسیس کامینز دلیل دیگری هم داشت. هر هفته خانواده کامینز برایش بسته می فرستادند و دنیس همیشه حیران می ماند، چون پدر و مادر برایش کنسرو گوشت، کمپوت و ساردین و همه نوع خوراکی می فرستادند. از آن طرف دنیس همیشه گرسنه بود. غذای مدرسه در بهترین ایام هم چنگ به دل نمی‌زد و چون مادرش استطاعت پرداخت هزینه‌های اضافی را نداشت، برخلاف بیشتر بچه‌ها، صبح‌ها از ژامبون بی‌نصیب می‌ماند. پدرش مرتب به او سر می‌زد و با نگرانی از وضع حالش می‌پرسید، اما به دنیس هشدار داده بودند به او شکایت نکند و یکی دو پوندی که از پدرش می‌گرفت چند روز بیشتر دوام نمی‌آورد. وقتی خواب خانه و خانواده‌اش را نمی‌دید، انواع و اقسام خوراکی‌ها به خوابش می‌آمدند. فرانسیس کامینز همیشه خوراکی‌هایی را که برایش می‌رسید به او قسمت می‌کرد. گاهی دنیس از این مفخوری شرمنده می‌شد، اما ظاهراً کامینز به اندازه خود او از این کار لذت می‌برد و این مایه آرامش وجدان دنیس بود. کامینز مثل خانم معلم های پیر برایش موعظه میکرد. همه چیز تا آخرین دانه آب نبات ها را سهمیه بندی میکرد و با لحن شادی میگفت حالا یه تیک کیک بهت میدم. دنیس حریصانه به کیک چشم میدوخت و قرولون کنان میگفت گدابازی در نیار، با این همه کیک میخوای چیکار کنی؟ کامینز با جیغ و فریاد میگفت آخه اگه الان بیشتر بهت بدم همشون میخوری. ببین اگه الان به تو یه تیکه بدم، یه تیکه برای فردا، یه تیکه هم برای یک شنبه میمونه، اون وقت به جای یه روز سه روز کیک میخوری. دنیس فریاد زنان میگفت آخه اگه قرار باشه بازم گشنه بمونم چه فایده ای داره؟ کامینز از حرص او کفری میشد و میگفت یادت باشه فردا شب بیشتر از این گرسنه نمیشی. بعد چانهش گرم میشد و ادامه میداد دنیس تو موجود عجیبی هستی، هیچ وقت اخلاقت عوض نمیشه، همیشه باید یا سور بچرونی یا گرسنگی بکشی. اگه اختیار دست خودت باشه هیچ وقت هیچی برات نمیمونه. خودت میدونی که من خیر و صلاحتو میخوام، مگه نه؟ همیشه خیر و صلاح دیگران را در نظر داشت و معلوم بود در آینده حتماً کشیش می شود. اما گاهی آنقدر شورش را در می آورد که حتی دنیس هم لجش می گرفت. مثلا روزی هر دو از کنار باغ مخصوص کشیش ها می گذشتند. دنیس ناگهان متوجه شد برای اولین بار هیچ کس آن دور بر نیست. در همان لحظه درد گرسنگی مثل تب به جانش افتاد و به دوستش گفت کامینز همینجا بمون کشیک بده، و بعد از دیوار بالا رفت. کامینز که از نگرانی از خود بیخود شده بود پرسید دنیس میخوای چیکار کنی؟ دنیس از روی دیوار پایین پرید و به طرف درخت‌های سیب دوید و در همین حال جواب داد فقط میخوام یکی دوتا سیب بچینم. از آن طرف دیوار ناله کشدار و بلند کامینز به گوشش خورد که میگفت دنیس نباید سیب بدزدی، دزدی نکن، خواهش میکنم دزدی نکن. در این موقع دنیس روی شاخه‌ای که درشت‌ترین و سرخ‌ترین سیب‌ها از آن آویزان بودند نشسته بود. دوباره شنید کامینز صدایش میزند و چون رو برگردان او را دید که روی دیوار نشسته و به راستی گریه میکند. کامینز عربده کشان گفت دنیس اگه گیرمون بندازن چی بگیم؟ دنیس با خشم گفت ببر صدا تو احمق، اگه نه هر دو تومون گیر میفتیم. آخه دنیس این گناه داره. چیه؟ گناهه. دنیس میدونم گناه کوچیکیه، اما گناه کوچیک عاقبت بزرگ میشن. اگه دست از این کار برداری بقیه ککم هم میدم به تو، به خدا بهت میدم. دنیس جوابش را نداد اما خون خونش را میخورد. بالاخره سیپا را در هر جای لباسش که میشد جا داد و آرام از دیوار پایین آمد. آن وقت با عصبانیت گفت کامینز اگه یه بار دیگه این کار بکنی میکشمت. کامینز با پریشانی دستایش را به هم مالید و گفت دنیز آخه دروغ نمیگم که، این کار گناهه، خودت هم میدونی گناهه. در آن لحظه آنقدر از دست کامینز عصبانی شده بود که سیپا به دلش نچسبید. اما او و کامینز همچنان با هم دوست بودند و خوراکی هایی را که برای کامینز می رسید با هم قسمت می کردند. این هم برای دنیس راز و رمزی شده بود. برای هیچ یک از بچه هایی که می شناخت ماهی یک بسته بیشتر نمی رسید و خود او هم به زحمت در طول ترم یک بسته دریافت می کرد. البته پدر و مادر کامینز بقال بودند و به همین دلیل احتمالاً تهیه این خوراکی ها برایشان کاری نداشت و به هر حال جنس ها را به قیمت مایه‌کاری می خریدند. با این همه کارشان عجیب بود. اگر اینقدر کامینز را دوست داشتند چرا او را پهلوی خودشان نگه نداشته بودند؟ تازه او خواهر یا برادر دیگری هم نداشت. مثلا خود دنیس بچه پرشر و شوری بود و دائما با خواهرش دعوا میکرد. مادرش هم اغلب در خانه نبود. به همین دلیل میدانست چرا او را به آن مدرسه فرستاده بودند. اما کامینز به خاطر چه کاری به چنین سرنوشتی دچار شده بود؟ رازی در کار بود و دنیس خیال داشت وقتی برای تعطیلات به خانه رفت از آن سر در بیاورد. اولین فرصت در پایان ترم دست داد، چون پدر و مادر کامینز با اتومبیل دنبالش آمدند و دنیس را هم با خودشان بردند. پدر کامینز مردی ریز نقش و عینکی بود و سبیل خاکستری داشت و مادرش زنی پرتن و توش و وراج بود. دنیس متوجه شد پدر کامینز ناچار است مدت ها صبر کند تا مجال حرف زدن پیدا کند و از او چیزی بپرسد. رفتار کامینز با آنها کاملا صمیمانه بود. ظاهرا حضور آنها دستپاچه و معذبش نمی کرد. در حالی که یک پایش روی صندلی جلوی ماشین بود برمیگشت و دست مادرش را می گرفت و به سوالهای او درباره کشیش های مدرسه جواب می داد. یک هفته بعد مارتا و دنیز به خانه کامینز به مهمانی رفتند. آقای کامینز که کلاه به سر پشت پیشخوان نشسته بود از پای پله ها زنش را صدا زد. خانم کامینز طبق معمول هیجان زده بود و در حالی که یک بند حرف می زد آنها را به طبقه بالا برد و به اتاق بزرگ مشرف به خیابان راهنماییشان کرد. دنیز و کامینز با تفنگی که کامینز در کریسمس ایدی گرفته بود به باغچه پشت خانه رفتند. تفنگ بادی محشری بود و دنیس می دانست چند پوند می ارزید. همه چیزهای کامینز از همین دست بود. او یه آکاردئون هم هدیه گرفته بود. دنیس به آکاردئونش رشک نمی برد اما دلش برای آن تفنگ لک زده بود. پس به کامینز التماس کرد. تو رو خدا اون تفنگ و دست کم یه چند روز تو این تعطیلی‌ها به من قرض بده. کامینز مثل نینی کوچولوها اعتراض کرد و گفت خیلی زرنگی، خودم میخوام باش تمرین کنم. دنیس گفت چرا میخوای تمرین کنی؟ وقتی کشیش شدی دیگه نمیتونی تیراندازی کنی که. کامینز پرسید از کجا میدونی؟ دنیس گفت چون کشیشا حق ندارن به کسی تیراندازی کنن. کامینز با همان ناخن خشکی همیشگیش گفت الان میگم چیکار میکنم. 5 روز از هفته تفنگ و پلو خودم نگم دارم و شنبه و یک شنبه اونو به تو قرض میدم. دنیس تفنگ رو فقط برای روزهای شنبه و یک شنبه نمیخواست. دلش میخواست همیشه پهلویش بمانه. به نظرش خیلی عجیب بود که بچه ننه‌ای مثل کامینز اینقدر به تفنگی دلبستگی داشته باشد که جرأت شلیک کردنش را هم نداشت. خانم کامینز و بچه ها در اتاق جلوی چای میخوردن. بعد کامینز و مارتا پیانو زدن و در این بین خانم کامینز درباره مدرسه با دنیس گپ میزد. خانم کامینز گفت راستی دنیس، خوشحال نیستی که به مدرسه به این قشنگی میری؟ دنیس خیال کرد شوخی میکند و لبخندی بر لبش نشست. مدرسه‌تون چه محوطه زیبایی داره. تو ساختمونش هم خیلی قشنگه، نه دنیس؟ حتما شیشه های رنگ پنجره تالار رو خیلی دوست داری، نه؟ دنیس به شیشه های رنگی تالار چندان توجه نکرده بود، اما وقتی خانم کامینز حرف را به آنجا کشاند، چیز مبهمی به یادش آمد و گفته او را تصدیق کرد. فرانسیس میگه عالی ترین فیلم ها رو براتون نمایش میدن. دنیس گفت آره بله بله بله. اما شخصا فیلم های ستای غاز سینمای شهرشان را به آنها ترجیح میداد. چه خوب که به جای آدم های خشن و بی نزاکتی که تو مدرسه های این دورور معلمه کشیشا به شما درس میدن. دنیس من که عاشق پدر مورفی هستم، مطمئنم که این مرد قدیسه. دنیس گفت بله. اما با خود فکر میکرد اگر خانم کامینز مورفی را در حالی میدید که چوب به دست و برف روخته خسخس کنان و قرآن در کلاس درس سر در پی شاگردی نگونبخت میگذارد و چوبش میزند، آیا باز هم او را قدیس میداند یا نه؟ خانم کامینز باز ادامه داد دنیس جان، حسن دیگه مدرسه‌تون اینه که به جای معاشرت با بچه های وحشی این شهر با یه عده آقازاده خوب و نجیب دم خورید. اگه به خاطر این بچه های ولگرد و بی‌تربیت نبودا نمیذاشتن فرانسیس یه لحظه از من دور باشه. دنیس نزدیک بود بزنه زیر خنده. وحشی های مثل برادران کوربت که از کورک آمده بودن یا برت در هیچ کجای دالمور پیدا نمی شدند. اما متوجه شد زن شوخی نمی کند. وقتی به خانه برگشت تمام اینها را برای مادرش نقل کرد و چون این حرفا به نظرش مسخره آمد شکش به یقین بدل شد و فهمید خانم کامینز هر را از بر تشخیص نمی‌دهد. او و شوهرش مغازه‌دارهای حقیری بودند که در همه عمر جز خانه کوچک و حقیرشان چیز دیگری ندیده بودند و از شکوه و ابهت محوطه دریاچه و زمین‌های تنیس مبهوت و ذوق‌زده شده بودند. مدرسه در چشم آنها درست مثل همان خانه‌های عیانی بود که پیش از آن فقط از دور دست‌ها نظاره‌شان کرده بودند و و با این حساب معلوم بود آنجا را بهشت روی زمین تصور می‌کردند. به این ترتیب معمای فرانسیس حل شد. خانم و آقای کامینز برخلاف مادر دنیس نمی‌خواستند پسرشان را از سرشان باز کنند و احتمالاً از دوری او سخت دلشکست و غمگین بودند، اما به خیال خودشان با این کار او را از مزایای بهره‌مند می‌کردند که خود از آنها بی‌نصیب بودند. دنیس با آنکه مادرش خانم و آقای کامینز را مسخره می‌کرد، کمی دلش به حال آنها می‌سوخت، چون ظاهر مدرسه آن بیچاره‌ها را فریب داده بود. اما راز دیگری هنوز برایش روشن نشده بود. دنیس می‌دانست اگر خودش بچه یکی یک دانه بود و پدر و مادری مثل پدر و مادر کامینز داشت، نمی‌گذاشت از واقعیت بی‌خبر بمانند. خیلی زود خودش را از شر آن خوابگاه کثیف و آن معاشران وحشی می‌رهانید. اول فکر کرد شاید فرانسیس هم خیال می‌کند مدرسه‌اش جای بسیار خوبی است. حس فداکاری در وجودش جوشید و فکر کرد وظیفه دارد با خانم کامینز حرف بزند و حقایق را برایش روشن کند. اما بعد متوجه شد فرانسیس برخلاف پدر و مادرش آدمی نبود که به سادگی فریب بخورد. هرچند ضعیف و نفس و خشک مقدس بود، اما از ذکاوت خاص شهرستانی ها بی بهره نبود و به همین دلیل دست مردم را می خواند. پس فرانسیس احتمالاً به حکم وظیفه این وضع را تحمل می کرد. آخر او خیال می کرد زندگی چیزی جز رنج نیست و هر وقت دل تنگ می شد یا بچه ها سر به سرش می گذاشتن، احتمالاً به نمازخانه می رفت و یک دامن عشق می ریخت. این به نظر دنیس خیلی عجیب می نمود، چون وقتی خودش دلتنگ یا عصبانی می شد صبر می کرد تا چراغ‌های خوابگاه را خاموش کنند. آن وقت از ترس آنکه مبادا صدای گریش به تخت مجاور برسد، در سکوت کامل عشق می ریخت. دنیس گشاده دستی خانواده کامینز را به رخ مادرش کشید. در وصف آکاردئون و تفنگ و بسته هایی که هر هفته برای فرانسیس می رسید سخن ها گفت. ته دلش کمی امیدوار بود مادرش سر کیسه را شل کند، اما مادر در جواب گفت مغازه‌دارهای ایرلندی آدم‌های ندانمکاری هستند و نمی‌دانند پولشان را چطور خرج کنند، و گفت اگر پدر دنیس پولی را که حقش بود به او می‌داد، می‌توانست به بهترین کالج ایرلند برود و با بچه‌های آشنا شود که پدر و مادرشان آدم‌های درست و حسابی بودند. این همه چون به مدرسه برگشت، اوضاعش دگرگون شد. بسته‌ای به دستش رسید و چون آن را گشود، چیزهایی را دید که برای مادرش برشمرده بود. مدتی پیش خود خجل بود. شاید واقعا پدر او آنقدرها که مادرش نیاز داشت، پول نمی‌داد و مادرش به خود سخت می‌گرفت و این چیزها را برای او می‌فرستاد. با این همه، حالا می‌توانست جلوی بچه‌هایی که پدر و مادرشان چندان گشاده دست نبودند، خودنمایی کند. عصر همان روز به کامینز برخورد و کامینز مثل همیشه با خوشخلقی لبخند زد و پرسید: دنیس، چیزی نمیخوای؟ برام یه بسته تازه رسیده. دنیس با تبختر گفت: امروز برای منم یه بسته فرستادن. چند تا هلو دارم. هلو میخوری؟ کامینز به شوخی غر زد و گفت: همه خوراکیاتو الان نخور. اگر فردا برات چی نمیمونه. دنیس شانه بالا انداخت و گفت: ای بابا، حالا چه فرق میکنه؟ آن وقت با بی‌پروایی به سیم آخر زد و محتویات بسته‌اش را بین بر بچه‌ها تقسیم کرد. به دوستانش پاداش داد و دشمنانش را سر مهر آورد. فردا عصر مثل همیشه مفلس بود. کامینز نومیدانه گفت: دنیس، واقعا آدم مسخره‌ای هستی. میدونستم کارت به اینجا میکشه. تو که نمیتونی مالتو حفظ کنی، فردا که بزرگ شدی چطوری میخوای زندگی کنی؟ دنیس از روی شرمندگی لاف زد و گفت: پسر، حالا صبر کن تو بزرگ بشم، اون وقت میبینی من به کجا آقا میرسم. کامینز با اندوه سر تکان داد و گفت: از همین حال عاقبتت برای من روشنه. آدمای زرنگ‌تر از تو هم مفلس شدن. همین عادتهای امروز فردای ما رو میسازه. اصلا چطور میخوای دو روز دیگه برای خودت یه کاری دست و پا کنی؟ معلومه نمیخوای تو هیچ یاد بگیری. اگه دست کم بخوای پیانو زدن یاد بگیری، خودم بهت یاد میدم. کامینز اصلا موعظه‌گر به دنیا آمده بود و دنیس میدانست بیراه هم نمیگوید، اما کار او با موعظه درست نمی شد. شخصیتش عوض نمی شد. همیشه فکر می کرد هرچه باد آباد و دم را غنیمت می شمرد. تازه وضعش چندان فرق نکرده بود، چون معمولا انقدر خورد